سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و بسیار خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. این برنامه چشم‌انداز مهاجرت هست که در اون پرسش‌های مهاجرتی شما رو پاسخ میدیم. برنامه شماره 227 ما هست و امروز 29 مرداد ماه 1400 هست، برابر با 20 آگست 2021. 20 آگست 2021 برای من تاریخ بسیار خاطره انگیزی است، برای اینکه من در روز 20 آگست سالها پیش 2001 وارد کانادا شدم و بنابراین امروز سالگرد 20 سال حضور من در کانادا است و بسیار خوشحالم که این روز رو در واقع با شما به اشتراک گذاشتم از جهت این مناسبتی که دارد. خب، در این برنامه ما پرسش مهاجرتی شما رو پاسخ می‌دهیم. برای اینکه بتونید پرسشاتون رو بپرسید از ما، لطفاً اپلیکیشن کنپارس رو دانلود بکنید روی تلفنتون و از طریق اون میتونید به راحتی سوالتون رو مطرح بکنید. اگر که به هر دلیلی دسترسی به اپلیکیشن ندارید، میتونید در سایت پرنیان.تیوی این کار رو بکنید. این برنامه در پرنیان.تیوی پخش میشه، در فیسبوک، اینستاگرام و بسیاری دیگر از پلتفرم های آنلاین پخش میشه، ولی لطف کنید سوالتون رو فقط از طریق اپلیکیشن ما بپرسید، به این دلیل که ما ممکن است که فرصت این که پاسخ سوالات شما رو در جای دیگر بدهیم نداشته باشیم. اگر امکان پاسخ سوال شما فراهم نشد، لطف کنید به ما ایمیل بزنید. ایمیل info@canpars.com همیشه در خدمت شما هست. اگر هم سوالتون مطرح شد ولی فکر میکنید پاسخ کافی نگرفت، باز هم به ما حتما ایمیل بزنید. خب، قبل از اینکه برسیم به سوالات، یک مطلبی رو داشتیم در هفته‌های پیش صحبت می‌کردیم راجع به بحث اپیل در مورد الزامات اقامتی. اگر که کسی گفتیم اگر کسی الزامات اقامتی رو رعایت نکنه، الزامات اقامتی چی بود؟ 730 روز در 5 سال گذشته اون فرد ممکنه که دیسیژن بگیره. به چه معنا؟ به این معنی که افسر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که اقامت ایشون رو از ایشون سلب بکنه و ایشون بسته به این که در کانادا باشد یا در خارج از کانادا باشد، 30 یا 60 روز فرصت اپیل دارد که اگر این از این فرصت استفاده بکند، پرونده در IAD مطرح میشه، Immigration Appeal Division، و بعد از این که این اتفاق افتاد، خب طبیعتاً یک هیرینگی و دوره رسیدگی رو خواهیم داشت و بعد حالا قاضی تصمیم میگیره که آیا ایشون اقامتش رو باید حفظ بشه یا اقامتش باید از دست برود، یعنی آیا اپیل رو میپذیرد یا خیر. بعد صحبت از این کردیم که چه زمینه‌هایی ممکن است شما بتونید دفاع بکنید از خودتون و رسیدیم به بحث‌های در واقع دلایل انسان دوستانه و محبت‌آمیز، در واقع humanitarian compassionate reasons، و در اونجا بحث‌هایی رو داشتیم مطرح می‌کردیم که چه فاکتورهایی میتونه در این ارتباط مهم باشد. گفتیم بحث منافع بچه‌های زیر 18 سال مطرح است، اینکه شما چقدر در واقع استبلیش شده اید در کانادا، اینکه آیا در واقع بستگانی در کانادا دارید یا خیر، اینکه در واقع رفتار شما چگونه بوده است. عرض کردم در حالا ویدیوهای گذشته که ما باید در صدد این باشیم که دفاع بکنیم که حضور شما، عدم حضور شما در کانادا داوطلبانه نبوده و بنابر یک اجباری بوده است و در واقع طرف مقابل که نماینده وزیر هستم تلاشش رو میکنه که اثبات بکند که شما اصلا قصد اقامت نداشته اید و در واقع یک اقامتتون رو مثل یک ویزای رفت آمد استفاده کرده اید، هیچ وقت با انتخاب خودتون در کانادا نبوده اید. حالا یکی از دلایلی که خیلی امروز به اون میپردازیم، در واقع این یکی از دلایلی که خیلی مورد استفاده است و افراد فکر میکنن که خیلی دلیل خوبیه که بیان توجیه بکنن نبودنشون رو، و اون این هست که میگویند که من پدر و مادرم مریض بود، به خاطر پدرم ایران بودم یا به خاطر مادرم ایران بودم. خب این میتونه دلیل خوبی باشد، اما چالش های زیادی رو داره، با چالش های متعددی روبروست. بستگی به این دارد که خب شمایی که میفرمایید به خاطر پدرتون در ایران بوده اید و در کانادا نبوده اید، باید نگاه بکنیم که خب چقدر این اتفاق چقدر طولانی بوده. یعنی فرض کنید شما 4 سال کانادا نبوده اید، بعد میبینید که دوره مثلا بیماری پدر شما 6 ماه بوده مثلا، و اینکه نقش شما در ارتباط با بیماری پدر چه بوده، آیا شما اگر نبودید اتفاق میافتاد، آیا اگر نبودید کسی دیگری نبود که در واقع کمک بکنه. فرض بکنید چند تا خواهر و برادر شما دارید. اینا همه سوالاتی است که مطرح میشه. و بعد از اینکه حالا فرض بکنید که شما آدم منحصر بوده اید و به هر حال کسی دیگه نبوده یا دیگرانی بوده اند، ولی میتونید ثابت بکنید که اونها امکان این رو نداشتند که بیان و کمک بکنن، اون وقت صحبت از این خواهد شد که خب شما چقدر درگیر بوده اید، چقدر مثلا چند ساعت داشتید این کار رو میکردید، یعنی نقش شما چی. حالا اگر یک کسی رفته در ایران 4 سال مونده، یک سالی هم پدرش مریض بوده، یه گاهی هم دکترش برده و 4 تا داروش هم رفته گرفته و یه 2-3 بار هم در واقع حالا فیزیوتراپی و فلان و بهمان رفته، ولی تو این چند تو این 4 سال داشته یک جای کار میکرده، خب این موضوع پدر هیچ کمکی نمی کند. خب من کیسه متعددی رو داشتم که با بحث بیماری پدر و مادر تونستیم بگیریم و موفق بودیم، ولی اونها کیسایی بوده که می شده اثبات کرد که نقش اون فرزند بسیار اساسی بوده و بعد حالا دوره هاش هم کاملا قابل در واقع قبول بوده. حالا بقیه مطلب بذاریم برای بحث برای جلسات بعدی که برسیم به اینکه چه فاکتورهای دیگری می تواند مطرح باشد و چه فاکتورهایی می تونه کمک بکنه. اما یه نکته ای رو باید در نظر بگیرید. خب همه اینها در تئوری است و در هر کیسی بایستی گشت و دید چه دلیلی رو می شود پیدا کرد که به اون دلیل توجیه می کند نبودن رو. نه اینکه شما یعنی همه اینها رو که می فرمایید ما در کنار هم می گذاریم، ولی از توی اینها ممکن است یک چیزی که شما خودتون خیلی بهش توجه نداشته باشید و خیلی هم فکر نکنید مهم هست، نظر ما رو جلب بکنه و روی اون در واقع منور بدیم و اون رو در چارچوب مقررات و قوانین بتونیم محملی برای دفاع قرار بدیم. خوشبختانه کارنامه 2021 ما در IAD بسیار بسیار خوب بوده و به جز یکی دو مورد همه موارد رو قبولی گرفته ایم و امیدواریم که همین اتفاق باز هم بیفته. خب میریم سراغ سوالات رسیده و یک میان برنامه خواهیم داشت. بعد از میان برنامه‌ای که در میانه سوالات خواهیم داشت، یک مطلب هم در مورد انتخابات در واقع زودرس در کانادا صحبت خواهیم کرد، چون موضوع سوال بسیار دوستان بوده. سوالات مربوط به انتخابات رو من نمیخونم که یک باره بعد از میان برنامه به بحث انتخابات بپردازیم و راجع بهش صحبت بکنیم. خانم تارا پرسیده که آیا دانشجویی که در کانادا فارغ التحصیل شده و استادی پرمیتش هنوز ولید هست ولی برای PGWP اقدام نکرده میتونه کار کنه و اگر بله فول تایم یا 20 ساعت در هفته؟ خب این دانشجوی عزیز چرا نمیره برای PGWP اقدام بکنه؟ ببینید شما وقتی که فارغ التحصیل شده اید دیگه دانشجو نیستید، یعنی در واقع درسته که هنوز استادی پرمیت رو دارید، ولی دانشجو کسی است که استادی پرمیت دارد و در این حال به صورت تمام وقت هم در یک دانشگاهی رجیستر شده. وقتی شما فارغ التحصیل شده اید پس دیگه دانشجو نیستید. اما اگر PGWP رو اقدام بکنید لازم نیست منتظر بشوید تا برای شما ورک پرمیت بیاد. به محض اینکه اقدام کردید برای PGWP میتونید کار رو به صورت تمام وقت هم شروع کنید، مشکلی نخواهید داشت. بنابراین زودتر اون کار رو بکنید. آماج میگه که من سرمایه‌گذاری کبک پرونده دارم و مدیکالم 10 ماه ازش گذشته، خودم و همسرم واکسن زدیم ولی فرزندم یکیشون 14 ساله و دیگه 7 ساله واکسن نزدن. میخواستم با ویزای توریستی که داریم و هنوز اعتبار هم دارد برویم برای چند ماه بعد از سپتامبر، آیا ممکن است؟ بله، بر اساس مقرراتی که اعلام شده و چیزی که ما الان میدانیم بله میتوانید، اما آیا تا اون زمان تغییری بکند یا خیر کسی نمیدونه. بنابراین شما بلافاصله بعد هفتم نگیرید، بگذارید یکم دیرتر، ولی فکر نمی کنم مشکلی داشته باشید. سال دوم ایشون هم باز سال، حالا باز از آقای آماج نوشتن، اگر خانواده‌ای با ویزای توریستی در کانادا باشد و منتظر کوپیار باشد، آیا بعد از صدور کوپیار باید از کانادا خارج شود و دوباره وارد شوند، یا راهی هست که بدون از بدون خروج از کشور کوپیار صادر شود؟ خب این باز سوال خوبی است که میتونه سوال خیلی از افراد باشه. وقتی که شما در کانادا هستید و برای شما در واقع کوپیار صادر میشه، چند تا نکته این وسط هست. اگر که اداره مهاجرت مطلع باشد از اینکه شما در کانادا هستید، طبق رویه‌ای که دوره اقدام کردن و بعد متوقفش کردن، میتونن شما را به صورت ورچوال و در واقع با ارسال نامه‌ای پرمن رزیدنسیتون رو در واقع تکمیل بکنن و شما لندد حساب بشه. اگر این رویه رو ادامه ندن، کما اینکه الان مدتیشون رو متوقف کردن، در صورت کسی که کپیارش رو در کانادا دریافت میکنه میتونه بره دو تا کار بکنه. یا اینکه بره خب از کشور خارج بشود و وارد بشود، که بعضی وقتا لازم نیست. شما میتونید به جای اینکه از مثلا سوار هواپیما بشید برید یه جایی برگردید، میتونید برید سر مرز کانادا و امریکا و در واقع از مرز خارج میشید و دوباره وارد کانادا میشید و در واقع لندینگتون ثبت میشه. راه دیگه‌اش این هست که از اداره مهاجرت تماس بگیرید، وقت بگیرید، وقت حضوری بهتون میدن، ولی معمولا وقت یکم طولانی است و اون وقت شما میتونید برید و در واقع لندینگتون رو ثبت بکنید. ولی هر دو حالتش هر ممکن هست. حالت اول که گفتم که حالا معلوم نیست همین رویه رو ادامه بدن یا دوباره انجام بدن یا خیر، اونیست که برای افراد از طریق نامه لندینگشون رو عملا ثبت شد، فرد لند شده فرضشون بکنن و ثبت شده فرض بکنن. امیر میگه من سی اس کیو سرمایه گذاری کبک رو دارم ولی ویزای توریستی ندارم. اگر با برنامه آی ام پی تقاضای ویزای کار بدهم، آیا میتونم وارد کانادا بشوم؟ خب بله، میتونید وارد کانادا بشید، بس ویزای کار بهتون بدن، چرا که نه، و میتونید به کمپارس مراجعه بکنید. بهترین آپشنتون عملا کمپارس است، با توجه به اینکه ما بسیاری از افرادی که سیسکی سرمایه گذاری کبک رو داشتند رو با آی ام پی اینجا داریم، خدمتشون هستیم. این پروسه چقدر زمان میبرد؟ زمانی که میبرد دو دسته، دو بخش زمان هست. بعضی از دوستان تبلیغات عجب غریبی آمو دو هفته میگیریم، سه هفته میگیریم، یه ماه میگیریم، یه هفته میگیریم، یه وقتی میگن سه روزه میگیریم، از این حرفا زده میشه. اولا که بایستی پرونده شما آماده بشود و بعد سابمیت بشود. حالا اگر اداره مهاجرت یک هفته یا دو ماه جواب داد، اون دیگه در کنترل ما نیست و بهترین کار ممکن رو انجام میدیم. یه دوره‌هایی سرعت دارن، یه دوره‌هایی ممکنه کمتر سرعت داشته باشن، ولی خود ما دو سه ماه لازم داریم که بتونیم پرونده شما رو آماده بکنیم. حالا ممکنه کمتر هم بشه، ولی به هر حال باید یه پرونده مناسب برای شما آماده و ارسال بشه، بنابراین زمان بر است. و نوشتن که اگر بیزنس رو اندازی نشود مشکلی برای اقامت هم پیش نمی آید؟ هیچ مشکل ربطی به اقامت، اگر منظورتون بحث پرونده اقامتیتونه که اصلا خیلی هیچ ربطی نداده، ولی اگر خب بیزنس رو راه اندازی نکنید، امید تمدید اون رو نباید داشته باشید دیگه، ولی اتفاقی هم نمیفته، یعنی کسی نمیاد بیا شما بیزنس رو راه اندازی کردید یا نکرد. در واقع سیستم بازرسی وجود دارد که یک سری در واقع نامه هایی رو میفرستند که حال بهش میان در واقع کامپلیانس، اینها ارسال میشود برای افراد. اگر که جواب درست و حسابی نگیرند و اون کاری که شما باید میکرده اید نکرده باشید، اثرش توی عدم تمدیده، یعنی شما اگر خواستید تمدید بکنید تمدید نمیشود. در با ترجمه شما توی پرونده سرمایه گذاری که یک توی پروسه دارید و خیلی بعیده که ظرف دو سال آینده نتیجه نگیرید، بنابراین شما مشکلی پیدا نخواهید کرد اگر بیزنستون هم راه اندازی نشود. ضمن اینکه حتی در صورت در صورتی که میدانیم در واقع شما امکان تمدید ندارید، ولی درخواست تمدید دادن تا زمانی که پاسخ بدهند، خب باز به شما یک اکستنشن در ویزاتون میده که خودش ممکنه 4 تا 6 ماه هم اون طول بکشه به شما بگن جواب نه رو بدن، ولی در صورت شما حضورتون و کارتون کاملا قانونی است. بنابراین خلاصه ماجرا این که در مورد کسانی که پرونده سرمایه‌گذاری کبک دارن، اگر با آی ام پی بیان، حتی اگر بیزنسشون رو اجرا هم نکنند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. حمید زاره میگه که برای مهاجرت با شغل راننده کامیون و گواهی پایه 1 آیا اساسا شانسی برای مهاجرت وجود دارد؟ به نظر شما با سن 38 سال اقدام کنم یا نه؟ ما برنامه مهاجرتی نداریم که در واقع راننده ها رو بتونه جذب بکنه، ولی نوشتن سابقه کار دارم، مدرک لیسانس هم دارم، ولی ننوشتن چقدر زبان بلده. ولی اگر چرا، اگر شما رو یکی از این شرکت های تراکینگ استخدامتون بکنه، براتون LMI بگیره و در شما رو بیاره کانادا و سابقه کار پیدا بکنید، خب بله، این امکان میتواند وجود داشته باشد. علی رضایی میگه شما اطلاعی درباره پذیرش 20,000 پناهجو افغان توسط دولت کانادا دارید که چگونه باید اقدام کرد و آیا کمپارس در این رابطه خدماتی میدهد؟ متاسفانه خیر، و ما درگیر کیس های پناهجویی نیستیم و در این زمینه متاسفانه نمیتونیم برادران افغان و دیگر عزیزان کمک بکنیم. بله، بهروخ بیرانوند سوال کرده که آیا با ویزای ورک پرمیت یک ساله که آکادمیک هم هست میشود بلیت هواپیمایی یک طرفه گرفت یا باید دو طرفه باشد؟ من در مرحله بکران چک هستم، از 9 هفته هم گذشته، وب فرم زدم، ایمیل هم زدم، کارم 31 آگوست شروع میشه، چه کنم؟ خب اون که چه کنید رو که متاسفانه کاری نمیشه کرد، باید منتظر باشید تا خبر کند. وب فرم هم که زدید همه چه هم که اوکی، کار دیگه از دستتون بر نمیاد. اما در مورد بلیت، چرا اصلا یه طرفه بگیرید؟ بلیت یه طرفه با قیمتش با بلیت دو طرفه خیلی فرق نمیکنه، درد 20 تا 30 درصد دو طرفه گرونتره و شما که نمیخواید بیاد که دیگه هیچ وقت نرید. بنابراین حتی اگر شما به عنوان مهاجر تشریف میارید، حتما بلیتاتون رو دو طرفه بگیرید، حالا اومدید فردا لازم شد برگردید، یه کاری پیش اومد. بنابراین اصلا بلیت یک طرفه گرفتن کلا غلطه. در مورد ویزاهای موقت مثل شما بیشتر غلط است، در اینکه میتونه حساسیت به هر حال یه افسری رو هم جلب بکنه. پیش اومده که اینه که کسی با ویزای توریستی داشت میومد، برش گردونده بودن به خاطر اینکه بلیتش یک طرفه بود، چون افسر خود این رو دلیلی میدوند که برای اینکه طرف میخواد برنگرده دیگه. اون حالا اون شما که حال باز ویزاتون ویزای کاره، اون بنده خدایی که من صحبتش میکنم ویزای توریستی معمولی داشت. خب اشکان انصاری میگه که من موقعیت دریافت جاب آفر رو تو اکثر مشاغل دارم. چه خوب. شاید خودم 32 ساله و با 5 سال سابقه بیمه فوق دیپلم عمران، همسرم 26 ساله لیسانس استعدادداری و 5 سال سابقه کاری. جسارتاً ویزای جاب آفر شامل حال ما میشه؟ ویزای جاب آفر ما نداریم، چیزی به اسم ویزای جاب آفر نداریم. جاب آفر یعنی پیشنهاد شغل. شما میفهمید که دریافت جاب آفر رو در اکثر مشاغل موقعیتشو دارید. یعنی چی موقعیتشو دارید؟ منظورتون اینه که در واقع کارفرمایانی هستن در کانادا که علاقمند به این هستن که به شما کار بدهن. اگر منظور اینه که خب شما یکی از همون کارفرمایان که در یکی از اون مشاغل ها نیاز به اکثرش هم نیست، یکی از مشاغل به شما جاب آفر بدهد، LMIA بگیرید و بعدم بله میتونید ویزای کار بشوید. چیزی به اسم ویزای جاب آفر وجود ندارد، منظورتون ویزای کار است. رضا میگه که من کپی آر منقضی شده دارم، قصد دارم با ویزای توریستی که دارم همسرم پسر 16 ساله ام رو به کانادا بفرستم برای درخواست استدپرم، چقدر احتمال داره قبول کنم برای پسرم؟ ویزای کپی آر که تمام شده از کانادا خارج بشه دوباره وارد بشن؟ کسانی که کپی آر منقضی شده دارید، تو رو خدا یکم دندون سر جگر بگذارید. این قضیه همیشگی که نیست، حالا یه دوره است و میگذره. شما تا میاد درخواست استادی پرمیت بکنید و فلان کنید، خب میشه همون 3 ماه فلان توی این مدت باید این اتفاق افتاده بشه. چرا پیچیده میکنید کارتون رو؟ منتظر باشید و به زودی شما خواهید آمد، نکنید این کار. دوباره آقای پارسا نمیشه، اگه کسی کپیار منقضی شده داشته باشه با ویزای توریستی بخواد وارد بشه، آیا برای کپیارش مشکلی پیش میاد؟ نه مشکلی پیش نمیاد، ولی صبر بکنید کپیارهای منقضی صبر بکنید، ان شاءالله مشکلی پیش نمیاد. دیگه با ویزای اقامتتون یه باره بیاید لند بکنید، خودتون انقدر اذیت نندازید. نمیشن آیا اجازه ورود داره؟ با توجه به که دو تا ویزا داره، بله اجازه ورود داره، وقتی دو تا ویزا داره که دو بار باید ورود کنه. بله شما یک ویزای ولید در واقع دارید، اون ویزای ایمیگریشنتون که منقضی شده دیگه، خودتون میدونید. بعد هر صورت توصیه من این هست که دوستان منتظر باشن، انشالله ویزاها درست بشه و با ویزای اقامتیتون تشریف برید. محمد میگه من ویزای کار از طریق ثبت شرکت دارم و همسرم اوپن ورک پرمیت دارد، بیزنس رو راه‌اندازی نکردم و ویزام در حال منقضی شدن است، آیا با ویزای کار همسرم میتونم اقامت رو تمدید کنم؟ همسر خود شما خودش به واسطه شما ویزای باز گرفته، حالا شما میخوای خودت به واسطه همسر دوباره ویزا بگیری؟ شب چیزی؟ نه عزیز من. آقای محمد شما چنین کاری رو نمیتونید بکنید و چنین چیزی معنی ندارد. همسر شما تا زمانی اوپن ورک پرمیت دارد که شما ویزای معتبر دید، ویزای شما که تمام شد ویزای همسرتون هم بی‌اعتبار است. البته تا زمانی که اعتبار داره خب داره، ولی معمولا ویزای همسر شما بیشتر در واقع طولانی تر از ویزای شما نخواهد. و نکته دیگه این که حالا مگه اینکه همسر شما که اوپن ورک پرمیت داره و یه مدتی روی جایی کار کرده بتونه از همونجا اگر کار کرده جاب آفر بگیرد و المایه بگیرد و در واقع ویزای کار کلوز بگیره و شما به واسطه ایشون اوپن بگیرید، خب چنین چیزی نیست، چنین چیزی ممکن نه که چنین چیزی نیست، میگم ممکنه چنین چیزی در اختیار شما نباشه. بله ولی اینکه شما بتونید از طریق ایشون بگیرید خیر. مهری میگه که من فایل نامبر موقت فدرال در برنامه سرمایه گذاری کبک دارم، هزینه لندینگ فی رو پرداخت نکردم، ممکنه پروندم رو پس بفرستن؟ خیر، هزینه لندینگ فی رو بعدن هم میتونید واریز کنید. آیا فقط اصلا میخوان که واریز کنم؟ بله ازتون میخوان که واریز کنید، ولی به من از وقتی که فایل نامبر دائمتان آمد، نه موقت، وقتی فایل نامبر دائمتان آمد شما میتونید پرداخت رو انجام بدید و بله مشکلی نخواهد بود. بتی میگه من سابمیت اول رو ریجکت شدم، به نظرتون برای دانشگاه دیگه که پذیرش دارم ری سابمیت بکنم یا اینکه همین پرونده رو ببرم کورت؟ خب و اینکه برای کورت فقط 60 روز بعد ریجکتی وقت دارم؟ ببینید اینجوری نیست که بگیم هر کسی که رد شد میتونه بره کورت، میتونید برید کورت، اما باید ببینید که منظورشون دادگاه فدرال هست، اما باید دید که آیا اصلا حرفی برای گفتن داریم یا خیر. در مورد دادگاه فدرال زمانی در ویزاهای موقت زمانی معنی میدهد که یک پرونده به دادگاه برود که افسر مشخصاً در واقع فکت های مربوط به پرونده و همینطور اپلیکیشن قانون مربوطه، یعنی قانونی رو که یعنی قانونی رو به اشتباه یا بندی رو به اشتباه اگر مستند کند و بر اساس اون رد بکنه، خب وقت شما ممکنه بتونید در دادگاه فدرال حرف برای گفتن داشته باشید. اما اگر چنین چیزی نیست، حالا فکت یعنی چی؟ فکت گفتم بارها مثل این که شما تمکن مالی مناسبی روی پرونده گذاشتید ولی افسر توی ردش بنویسه که ایشون پول تحصیلش رو نداره، خب این یه بحث. اما اگر بحثایی باشد مثل این که آقا ایشون من به نظرم میاد که ایشون قصدش به نظرم نمیرسه که بعد از اینکه درسش تموم شد میخواد برگرده، خب این تشخیص افسر قانون هم در چارچوب اختیارات افسر این حق رو بهش داده که هم چیزی رو تشخیص بده، بنابراین چالش کردن یا به چالش کشیدن اون خیلی کار ساده ای نیست. برای اینجوری نیست که هر ردی رو بشه برد رو دادگاه فدرال، اول باید دید مبنای اون در چیه، نوت ها رو خوند و بررسی کرد، اِوالوییت کرد که آیا میشه رفت دادگاه یا نمیشه رفت دادگاه، زمینه که خب یه دادگاه رفتن برای شما هیچی هزینه نداشته باشد 15000 دلار هزینه داره. اکبر محمدیان بوده احتمالاً، نوشتن که با توجه به توقف درا، منظورشون در پرونده های اکسپرس سنتریست، عدم رسیدگی پرونده آتلند ها، عدم تکلیف، تعیین تکلیف کپیار های اکسپایر شده توسط IRCC، چه راهکاری جز صبر کردن پیشنهاد میکنید؟ واقعیتش اینه که الان کار دیگه ای نمیشه کرد. حالا ایشون خودشون پیشنهاد کردن نامه به نخست وزیر، مجلس، وزیر و اینها، چه کنیم؟ شما کاری میتونید بکنید برای مردم؟ ما خیلی دلمون میخواد که کاری بکنیم، ولی دقت بکنید الان تا زمانی که تا 20 سپتامبر که انتخابات برگزار بشه و کابینه جدید بیاد، واقعا الان از عملاً وزیر نداریم که بهش بگیم آقای وزیر شما داری چی کار میکنید. الان مجلس در واقع منحل شده، مجلس وجود ندارد، نخست وزیر البته خب تا زمان انتخابات اینها همه اینا کاراشون رو میکنن، ولی عملاً شما در یک فضای خاصی هستید تا 20 سپتامبر و بعد از اونم که شاید توی یه هفته بعدش هم کابینه رو آقای ترودو دوباره کابینه جدید معرفی بکنه و صحبت از این هست که وزیر ایمیگریشن هم عوض بشه و اگر این اتفاقات به هر حال شد ستل بشه حالا یه بحثی، ولی ممکنه که حتی قبل از اینکه انتخابات تمام بشود هم سیستم اداره مهاجرت این مشکلات رو در واقع حل بکنه. بنابراین این چیزی نیست که در واقع کسی راجبش نداند یا اینکه شرایط خاصی باشد که بشه کاری رو در کوتاه مدت براش کرد، ولی من فکر میکنم که اگر تا یه دوره‌ای مثل تا مثلا اواخر سپتامبر اگر خبری نشه، میشود یک حرکتی رو کرد، یک حرکت ترازی رو انداخت در اتاوا، چند نفر میشه جمع کرد و ممکن تعداد زیادی آدم باشند که در کانادا حضور دارند، ممکن بتونن خودشون رو به اتاوا برسونن، میتونیم مثلا درخواست یک تحسن بکنیم در صحن پارلمان، در بخشید محوطه پارلمان یا درخواست یا جلوی دفتر نخست وزیر برای یک کاری میشه کرد که صدا رو بلند کنه و برای حتی اونایی که توی کانادا هستن، خب خیلی هستن توی کانادا هستن با کپیاره منقضی شده و شرایط خیلی نامشخص. بگذارید مجلس انتخابات تمام بشه، بعدش ببینیم چه میتوان کرد. من خیلی خوشحال میشم اگه بتونیم کاری بکنیم و بتونیم در واقع افراد رو جمع بکنیم. ستاری میگه که با ترجمه که سیستم اکسپرس انتری زمان زیادی هست که انتخابی از FSW نداشته و امتیازات بالا رفته، آیا شانسی برای افراد با امتیاز بین 465 تا 470 وجود داره؟ از شما چه زمانی مجددا انتخابات از FSW شروع میشود؟ خب این سوال، سوال جوابش یک نمیدانم است، یعنی علم غیب که ما نداریم، هیچ ایندیکیشنی هم نداریم، هیچ دلیلی و یا اطلاعیه‌ای یا مطلبی هم در نیومده که ما ایده‌ای داشته باشیم راجع به اینکه انتخاب مجدد کی خواهد بود. من فکر نمی‌کنم خیلی طولانی باشه. و دومین مطلب این که امتیاز 465 تا 470 شانس دارد یا ندارد، خب وقتی درا شروع شد معلوم میشه، الان واقعا معلوم نیست ولی بعید میدونم که شانس نداشته باشید. بهرام میگه که من برای ترم تحصیلی پاییز 2021 CAQ گرفتم، آیا برای ترم تحصیلی زمستان 2022 معتبر است یا باید دوباره درخواست بدم؟ خب شما یه نگاهی بیاندازید به تاریخ انقضای CAQ تون. CAQ تون رو وقتی نگاه بکنید یک تاریخ صدور دارد، یک تاریخ انقضا دارد. اینجوری نیست که شما برای هر ترم تحصیلی باید یه دونه CAQ بگیرید. معمولا وقتی شما برای فوق لیسانس اقدام میکنید یه CAQ معمولا دو ساله بهتون میدن، وقتی برای دکترا اقدام میکنید معمولا 4 ساله میدن. برای این شما فقط زحمت بکشید نگاه کنید ببینید CIQ تا کی اعتبار دارد. تا هر زمانی که اعتبار دارد شما میتونید ازش استفاده بکنید. اگر هم میانه تحصیل شما اعتبارش تمام بشه، شما این امکان رو دارید که در واقع درخواست تمدید داشته باشید. خب یک میان برنامه داریم که بریم ببینیم، بعد برمیگردیم. سوال خانم نازنین رو بعد از برگشتن من داریم که نوشتن میخواستم نظر شما درباره اینکه پدر و مادر فردی که پی آر هست و برای ویزای ویزیتور کانادا اقدام کنن بدونم. در حال حاضر سایت اداره مهاجرت نوشته 698 روز پروسسینگ تایم، آیا بهتر صبر کنیم زودتر درخواست رو بفرستن؟ اصلا امیدی هست به ویزای توریستی در دوران کرونا؟ برمیگردیم بعد از دیدن میان برنامه، سوال خانم نازنین رو هم جواب میدیم و یک مطلبی رو هم در مورد انتخابات و شرایط سیاسی کانادا خواهم گفت که بعضی از دوستان که سوالاتی در این زمینه داشتن هفته گذشته هم این هفته ما در واقع یک جا جوابشون رو داده باشیم و خب نظر خودم رو هم خدمت دوستان گفته باشم. تا چند دقیقه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با ما باشید با یک میبنده.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC in English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiennes, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job or on building their language skills while they work in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies. Or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
سلام، ممنون که میان برنامه ما رو دیدین. برنامه شماره 227 چشم انداز مهاجرت رو با شما داریم. امروز 29 مرداد 1400 هست و برابر است با 20 آگست 2021. 20 سال پیش همچین روزی 28 مرداد بود یادمه. من 28 مرداد البته خب احتمالاً تا اومده برسم اینجا شده 29 مرداد. anyways ما در مورد خانم نازنین سوالش رو خوندیم که پرسیده بودن، می‌خواستم نظر شما درباره اینکه پدر و مادر فردی که PR هست و برای ویزیتور کانادا اقدام کرده بدونم. در حال حاضر سایت اداره مهاجرت نوشته 698 روز پروسسینگ تایم. بله میدونم خیلی طولانی کردن و پرسه پرونده رو نگه داشتن. آیا بهتر صبر کنن یا زودتر درخواست رو بفرستن؟ به نظر من صبر کنن. اصلا امیدی هست به ویزای توریستی تو دوران کرونا؟ به نظر نمیاد که مشکلی باشد، فقط یه جوره یه داره مهاجرت مثل که تصمیم گرفته تعطیل باشه، یه جوره هیچ خبری انگار نباشه راجع به بعض بونده ها. باز به جز استارتاپ، باز ما هفته گذشته تعداد زیادی آپدیت گرفتیم در مورد پرونده های استارتاپ و به نظر میاد که برنامه‌ای که بیشتر دارن توش کار میکنن هم استارتاپ هست، اون تیکه ثابت نمونده. به علاوه این که حالا اسپانسرشیپ همسر و پدر و مادر هم یه تحرکاتی رو داره، ولی ویزای توریستی خیلی ضعیفه. ویزای دانشجویی کار میکنن، پروسس میکنن، ولی خیلی راحت هم رد میکنن. و حالا در مورد کسی که درخواست ویزای موقت دارن، من معتقدم تا زمانی که شرایط عادی نشده است به نظرم بهتر است که صبر بشه و هنوز شرایط عادی نیست. محمد میگه من از موکلین شما در اسکیل ورکر کبک هستم و پرونده ما دسامبر 2020 به فدرال ارسال شده. فکر میکنید بودن ما چقدر با پیار فاصله داریم؟ محمد عزیز اصلا نمیتونم به شما هیچ در واقع زمانی رو بگم، خاطر اینکه در شرایط فعلی هیچ زمانی قابل پیش بینی نیست و همه محاسبات به هم ریخته است. ولی حالا شما در ذهنتون یک حدود 2 ساله رو در نظر بگیرید، ولی به هر حال نه تعهدی ایجاد می شود برای ما راجع به زمان وقتی حرف بزنیم، نه اینکه واقعا الان 2 سالی که من به شما میگم مبنای دقیق دارد. فکر میکنم توی 2 سال شما پروسس بشوید، ولی و اینکه بتونید یه چیز توی ذهن داشته باشید برای برنامه ریزی، ولی هیچ کس نمیدونه الان چقدر طول خواهد کشید و امیدواریم که که کمتر از دو سال هم شما بتونید بیاید. همایون الان قبل از اینکه سراغ سوال آقای همایون رو بخونیم، قرار بود که یه مطلبی رو راجع به در واقع انتخابات بگم. یه سری سوالات ما گرفتیم، یه سری نگرانی ها که آقا اگر انتخابات بشه و آقای ترودو برود و فلان اینها چه می شود. ببینید، انتخابات پیشین در سال 2020 اتفاق افتاد در بحبوحه کرونا و حزب لیبرال به رهبری آقای جاستین ترودو در واقع برنده شد، ولی در واقع دولت اکثریت رو نتونست تشکیل بده، دولت اقلیت شد. به چه معنا؟ به این معنا که کمتر از نیمی از پارلمان رو در اختیار داشت و فکر میکنم 5 تا کرسی رو برای اینکه به اکثریت برسه نیاز داشت، و وقتی یک حزبی در این شرایط قرار میگیره نیازمند کمک احزاب دیگر است، که حالا اینجا حزب NDP به کمک حزب لیبرال اومده و طبیعتاً حزب لیبرال تونسته که دولت تشکیل بده و همینطور وقتی مصوباتی رو داره در مجلس، خب اگر اون حزب همراهی نکند طبیعتاً حزب لیبرال نمیتونه در واقع آنچرا که پیگیرش هست رو جلو ببره. پس همیشه بایستی در واقع همراهی یه حزب دیگر رو هم با خودش داشته باشد تا در قدرت بماند و مصوبات رو هم در مجلس بتونه جلو ببره. حالا معمولا احزابی که در واقع دولت اقلیت تشکیل میدن، یعنی در شرایطی مثل شرایط آقای حزب لیبرال آقای ترودو قرار میگیرن در هفته در انتخابات گذشته، وقتی که شرایط رو مساعد میبینند برای اینکه بتونن دولت اکثریت بشند، درخواست انحلال پارلمان و انتخابات مجدد رو میدهند که بهش میگن انتخابات زودرس. خب وقتی این کار رو میکنند که نظرسنجی ها و قرائن و اوضاع و احوال دال بر این باشد که اگر امروز انتخابات برگزار بشود، خب برنده اکثریت میشن و میتونن دولت اکثریت تشکیل بدن. شانس دیگه که حالا آقای ترودو داره این هست که حزب رقیبش که همون حزب محافظه‌کار هست، خب بحران رهبری داشته و خیلی وقت نیست که یک رهبر جدیدی رو انتخاب کرده و اون رهبر هنوز ببخشید جای پای خودش رو محکم نکرده و در واقع خیلی شانس این که بتونه کار در واقع خوبی رو پیش ببره در انتخابات ندارد. بنابراین از فرصت آقای ترودو داره استفاده میکنه. از یک طرف میبینه نظرسنجی ها به نفع حزب لیبرال هست، از اون طرف هم ضعف رو در تیم مقابل میبینه، بنابراین درخواست انتخابات زودرس رو کرده که سپتامبر برگزار میشه. بنابراین اینجوری نیست که اون نگران این باشیم که آقای ترودو مثلا دیگه نخست وزیر نباشه، لیبرال ها برن. اگه لیبرال ها احساس میکردن که قراره برن، انتخابات زودرس رو برگزار نمیکردن. و 20 سپتامبر انتخابات است و احتمالاً به احتمال بسیار قوی دولت اکثریت لیبرال رو خواهیم داشت و با دولت اکثریت لیبرال کابینه جدید هم ظاهراً قرار است بیاد. بسیاری از افراد اعضای کابینه از جمله وزیر مهاجرت قرار است که تغییر بکنه، تا ببینیم از خدا چه می آید. این مطلبی بود که در مورد حالا انتخابات پیش رو می‌خواستم خدمت دوستان عرض بکنم. همایون علوی میگه که من AOR برنامه CEC رو 14 جولای گرفتم به همراه همسر و پسر 6 ساله‌ام، ساکن مونترال هستم. خانمم دانشجو دکترا است، 2 سال از درسش مونده. ترمینیشن نوتیس کارم برای نوامبر رو همراه اپلیکیشن اکسپلینیشن لتر و متوجه که تا آخر امسال است که بی خارج میشم سابمیت کردم. آیا این کافی است؟ آقای همایون مسئلهش در واقع نشان دادن اینتنشن به زندگی در خارج از کبک. چرا؟ چون در برنامه در کبک داره زندگی میکنه، در یک برنامه فدرال شرکت کرده و ایشون میخواد که مطمئن باشد که به دلیل اینکه در کبک زندگی میکند، به خاطر اینتنشن در واقع اینتنشن یا ارادهش به زندگی در خارج از کبک رو زیر سوال نمیبرن. با توجه به اینکه شما در واقع ترمینیشن نوتیس مشخص و تاریخ مشخص داده اید، خب شانس این که در واقع اون افسر به شما خیلی سخت نگیره هست، اما بر اساس تجربیات جدید، تحولات جدیدی که راجبش خب هم میشنویم، همین که با ما در تماس قرار میگیرن افرادی که به اون شرط قرار میگیرن، اخیراً یک کمی روی این ماجرا یک کمی سختگیرتر شدن. بنابراین ماجرا رو جدیتر بگیرید. و خب این که خانمتون دانشجوی دکترا هست مهم نیست، چون شون میتونه در دانش در مونترال نباشه، دانشجو دانشگاه مونترال هم باشه، هیچ اشکالی هم نداره، چون یک دانشجوی دکترا لزوما همیشه لازمه که در دانشگاه حضور داشته باشه. برامون اون مسئله خاصی ایجاد نمیکنه. اینن که شما در واقع نامه خاتمه کارتون رو گفتید برای نوامبر هم خوبه، اگر بتونید یک در واقع اپلیکیشن برای اجاره کردن جایی در خارج از کبک یا یک ارائه بکنید، یا اینکه یک جاب آفر پیشنهاد شغلی رو در برای حالا بعد از تاریخ نوامبرتون که قرار است بروید اعلام در واقع داشته باشید، در اختیار داشته باشید و برای اداره مهاجرت بفرستید، خب خیلی مفیدتر است. و چون قاعدتاً وقتی که در ارتباط با اینتنشن افراد مشکلی دارن، بایستی که حتما نامه پی اف ال یا پروسیجر اف فیرنس لتر رو به شما بدن که آقا ما می‌خواهیم به این دلیل شما رو رد بکنیم، چون فکر می‌کنیم اینتنشن تو زندگی در کبک هست و شما انقدر فرصت دارید تا ما رو قانع بکنید. دو یا سه مورد به ما مراجعه کرده که از موکلین خود ما نیستن، از افرادی که پرونده‌شون رو رد کردن بدون اینکه پی اف ال بهشون بدن. خب البته این خلاف قانون هست، میتونه فرد بره دادگاه و شکایت بکنه و خب در مورد یکیشون هم این ترتیبات رو داده ایم که اتفاق براشون بیفته. اما به هر حال سیف ترین کار این هست که کاری رو بکنید که اصلا هیچ اتفاقی نیفته. ببینید که اون اتفاق نیفته، دو تا مدرک هست که خیلی میتونه مؤثر باشد. یکی داشتن یک لیز یا اجاره نامه برای تاریخ معین در خارج از کبک، یا اینکه شما یک پیشنهاد شغلی داشته باشید که اون پیشنهاد شغل برای مثلا از تاریخ معینی در خارج از کبک قرار است که شروع بشود. امیدوارم آقای همایون جوابتون رو به خوبی داده باشم. سایه میگه که با توجه به طولانی شدن پرونده‌های اسکیل ورکر کبک، پیش‌بینی شما درباره فاینالیز کردن پرونده‌ها چیست؟ با توجه به اینکه کبک طرح ورک پرمیت رو هم داده ولی جزئیات رو اعلام نکرده. کبک داره یه کارایی رو میکنه، در واقع همش کبک پرونده ها رو نگه داشته و در واقع اپلیکیشن جدید هم نمیگیره، داره سیستم رو هی عوض میکنه، چون کما اینکه دیدید که یک سیستم جدید امتیازبندی هم اعلام کرده برای سیستم آریما و به نظر میاد که میخوان یه کاری بکنن، ولی کبک هست و غیر قابل پیشبینی، واقعا نمیتونم چیزی رو بگم متاسفانه. فروزان میگه که ممنون از برنامه مفیدتون. خیلی متشکرم خانم فروزان. هفته گذشته این متخصص کبک از خارجیان دعوت داشته، میشه بفهمید حداقل امتیازشون چقدر بوده؟ من نمیدونم حداقل امتیازشون چقدر بوده متاسفانه خانم فروزان، میتونم بررسی کنم ببینم چقدر بوده. رحمانی میگه که آیا شرکت در برنامه بی سی پی ام پی تک نیازمند آیلتس هست و نیاز به نمره خاصی یا صرفا تسلط بر مکالمه کفایت میکنه؟ در هیچ برنامه‌ای وجود ندارد که شما نیازمند آیلتس نباشید، حتما وقتی برای برنامه اقامتی اقدام میکنید نمره آیلتس برای شما حتما نیاز هست. رعنا میگه آیا از برنامه جدید سرمایه‌گذاری کبک خبری دارید که چه زمانی باز میشود؟ بله، من در صحبتی که اخیرا داشتم با دوست عزیزی که برای ارتباطات بسیار نزدیکی رو در وزارت مهاجرت کبک داره، ایشون گفتند که همه چیز در مورد کبک آماده است، منتظر یه اپرووال از طرف دولت فدرال هستند که این اپرووال رو فدرال حالا یه کمی طول داده. اینا خیلی امیدشون بود که این اتفاق زودتر بیفته، جولای بیفته، بعد صحبت از سپتامبر شد، ولی دیگه خیلی بعید است که تا پایان سال این اتفاقا این ماجرا نهایی نشود. یکی از دلایلش هم باز در واقع درخواست انتخابات از طرف وزیر مهاجرت است. ولی به هر حال چیزی که من میدونم که اداره مهاجرت کبک اصلا خوشحال نیست نسبت به این اتفاق و دلش میخواسته که هرچه زودتر این باز بشه و فکر میکنم هم تا قبل از پایان سال 2021 انشالله این باز بشود. بله خب برسیم به بله بله نوشتن که آقای عبدی نوشتن سلام و تقدیم سپاس بابت زحمتی که برای موکلین خود من جمله من میکشید. خواهش میکنم بنابر تجربه جاری شما چه مدت هست از فایل نامبر موقت استارتاپ فایل نامبر دائم و چقدر بعدش نامه بایومتری حیاف میشود؟ استفاده از تجربه شما باعث مباهات نوشتن بعد. نه حالا تجربه ما باعث مباهات ممکن نباشد اما خیلی این حساب کتاب نداره آقای عبدی. فایل نامبر موقت اصلا یک صیغه جدید هست که چون در واقع پرونده های انباشته شده و نمیتونستن در واقع ثبتشون رو بکنن، نمیده جوری وارد سیستمشون بکنن، فایل نامبر موقت رو دادن. فایل نامبر موقت با فایل نامبر دائم تا هیچ فرقی نداره جز اینکه اون ایکسی که پشتش هست برداشته میشه. اما حالا کسان معمولا اینایی که فایل نامبر موقت گرفتن تا زمانی که فایل نامبر دائم براشون اومد شاید 3-4 ماه طول کشید. چون الان هم که دیگه فکر میکنم دیگه موقت ندهند از این به بعد، اونایی که موقت داشتن رو همه رو دائماشون رو هم دادن و یعنی نه که همه رو تعداد زیادیشون رو. و اینکه چقدر بعدش نامه بیومتری دریافت میکنه اینا دیگه هیچ حساب کتاب ندارد متاسفانه، نمیشه گفت کی. ولی به طور کلی پرونده های استارتاپ داره خوب پیش میره، شاید یک کمی شاید 2 یا 3 ماه بیشتر از اون پیشبینی اولیه، یعنی تو رنج 23-24 ماه داره اتفاقات میفته و آپدیت ها داره میاد. خیلی البته کمتر از 20-20 یعنی اونایی که آپدیت گرفتن بعد چک کنم ولی فکر میکنم نه 22-23 ماه برشون اتفاقات خوب افتاده. خب افشین هیدری میگه در خصوص پرونده‌های استارتاپ از زمانی که پرونده در مراجعت ارسال میشه اون فایل نامبر موقت میاد تا زمان صدور ویزا لطفا توضیح بفرمایید. توضیح نداره، چه توضیحی بدم؟ یعنی برنامه توضیح چی؟ همچنین در مورد فایل نامبر موقت دائمی چه تفاوتی دارن؟ فایل نامبر موقت دائمیش تفاوتی ندارن جز اینکه با فایل نامبر دائم رو شما در موردش میتونید مکاتبه بکنید، چه سیستم هست، یعنی وارد سیستم شده، ارگانایز شده فایل نامبر موقت، شما نمیتونی برداری در واقع با اون مکاتبه بکنی. چرا؟ چون یعنی مدرکی رو اگه فایل نامبر موقت دارید هیچ مدرکی رو نفرستید اگه میخواد بفرستید به پروندهتون. برای تفاوت خاصی نمیکنن فایل نامبر موقت و فایل نامبر دائم. در واقع فایل نامبر موقت فایل ارجاع شده است به کارشناس. حالا مثال هایی که زدیم براتون دفعه پیش اگه یادتون بشه این بود که گفتیم فرض بکنید ما 10 تا کارمند داریم و اینا توان کار کردنشون مثلا روزی 10 تا پرونده است. خب 10 تا 10 تا میشه 100 تا. خب حالا میان هر روز 10 تا پرونده میذارن رو میز اینها و اینا پروسس میکنن. حالا اگر که فرض بکنید ما 100 تا پرونده هم بذاریم روی پرونده روی میز اینها، بازم همون 10 تا رو پروسس میکنن. خب حالا میشه که اون 100 تا رو یک جا نذارن روی میز اون فرد و اینا رو بذارن کنار، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا بذارن رو میزش. پس تأثیری در سرعت رسیدگی نداره. اینکه بعضی فکر کنن چون فایل نامبر موقت گرفتن پس خیلی دیگه دیر میشه، اصلا این حرفا ربطی نداره به هم، یعنی مرتبط نیست. خب اینکه حالا از زمانی که داره مهاجرت ارسال میشود تا زمانی که داره ویزا، لطفاً توضیح بفرمایید. چی رو توضیح بدم من؟ چه اتفاقی میفته؟ خب پرونده میره در زمان خودش دست افسر پرونده. افسر پرونده اگر سوالاتی رو داشته باشه از ما میپرسه، اگر که به طرح ایرادی داشته باشه شروع میکنه چالش کردن، اگر لازم بدونه میفرسته برای پیر ریویو، که خوشبختانه تا حالا پرونده های ما نه هیچ طرحی زیر سوال رفته نه به پیر ریویو رفته نه رد شده. بعد حالا بعد از اون که پرونده از پیر ریویو در میاد، افسر ممکنه این رو رد بکنه بنا به گزارشی که در پیر ریویو صادر شده، یا اینکه حالا گذشته از اون چیزی که در پیر ریویو گفته شده رد یا قبول بکنه. و بعد از اینکه از این مرحله گذشتن برای افراد مدیکال صادر میشود و بقیه ماجرا. چیزی که باید بدونید اینه که پرونده ها به دقت رسیدگی میشه و پرونده های ضعیف خیلی راحت دوغ و دوشاب در واقع تشخیص داده میشن و کسانی که در حال پرونده‌های ضعیف فرستادن خب ممکنه که خیلی امیدی بهشون نباشد. امیر سلطانی میگه که بنده 32 ساله و متأهل هستم، مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و 7 سال سابقه کار در بانک دارم و همسرم هم 20 سال 30 ساله و کارشناسی حسابداری 7 سال سابقه کار در بانک داره. آیا شانس اکسپرس انتری داره؟ یعنی همه چیز رو فرمودید آقای امیر سلطانی، جز اینکه شما چقدر زبان بلدید. اون یکی از مهمترین فاکتورها فاکتور زبان هست. ولی حالا کسانی که میخواهند بدانند، کسانی که میخواهند بدانند در اکسپرس انتری چه وضعی دارند، میتونن تشریف ببرند به expressentry.ir که یکی از وبسایت های وابسته کنپارس هست. در اونجا شما میتونید اطلاعات رو وارد بکنید و نمره شما رو به شما میدهد که اسکورتون چیست. بر اساس تجربه من و تجربه حالا حسی که در ارتباط با برنامه اکسپرس انتری دارم، شما با مدرک کارشناسی اگر زبانتون مکسیموم نمره زبان رو در زبان انگلیسی و فرانسه بگیرید شاید، ولی معمولا افرادی شانس دارند که کارشناسی ارشد هستن و زبان سنشون تو همین 32 یا کمتره و سابقه کارم خب باید داشته باشن 5 سال حداقل، حداقل 5 سال ماکسیمم امتیاز رو میده. حالا میگم اگه کسی 5 سال داشته باشه خب خیلی خوبه. کارشناسی ارشد، 5 سال سابقه کار و مدرک زبان آیلتس 7.5 به بالا، اونا میتونن شانس داشته باشن. در مورد شما که از شما زمانتون رو زبان رو هم نمیدونیم چقدر بلدید، هیچی نمیتونیم بگیم که حالا چقدر زمان میبره، فرع بر این هست که شما بتونید اقدام بکنید یا نتونید. پرناز میگه این بحث ورک پرمیت که برای افرادی که CSQ دارند واقعیه؟ حال کبک چیزی گفته، ان شاء الله که واقعی بشه. شامل حال یک اسکیل ورکر کبک 2015 هستیم، الان در محل فدرال و منتظر مدیکال هستیم میشود. و اینکه برای PR خطر داره، چه خطری داره برای PR؟ ورک پرمیت چه مزایایی دارد؟ مزیتش اینه که پمشید به اینجا میری سر کار. کلاس فرانسه نشان که من فرانسه الان سو کلاس فرانسه هر کس تو کبک باشه ورک پرمیت هم کنه شده کلاس فرانسه باشه هست. بیمه و مدرسه رایگان طبیعتاً، چایلد بنفیت بله. چقدر طول می‌کشه تا ویزا؟ قاعدتاً اگر ویزای کار معمولاً باید دفعه 2-3 ماه انجام بشه، ولی هنوز یه چیزی اعلام شده بدون اینکه اینستراکشن و روش اقدام و داستانه کناریش معلوم بشود. و حالا امیدواریم یه کار خوب کبک بالاخره یه کار خوب بکنه این کبک. بله یکم صبر بکنید، برای همه اینا رو خواهید داشت اگر با ورک پرمیت بیاید. بسیار بسیار خوبه. خب و میرسیم به سوال آقای عرفان که آخرین سوالمونه. نوشته بنده 7 سال سابقه کار در حوزه ایمنی آتش نشانی و مدیریت بحران هستم، چند کتاب و چند مقاله هم دارم، ایده پردازم در زمینه کاری خودم و قصد دریافت اقامت کاری دارم، چطور میتونم کارفرمای شروع مد نظرم رو پیدا کنم و رزومه رو بفرستم؟ خب اینکه چطور میتونید کارفرمای مورد نظرتون رو، شغل مورد نظرتون رو پیدا بکنید، خب که خیلی کار سختی نیست. یک سری وبسایت ها هست که مشاغل رو درش آگهی میکنن، یعنی من کارفرما اگر دنبال یک نیروی کار هستم میام اونجا آگهی میدم. حالا چندی مورد هست، monster.ca هست و خود وبسایت دولت کانادا هست که فکر میکنم jobs.canada.com و تعداد زیادی از اینها. شما اگر برید در واقع یه سرچ گوگل بزنید looking for a job، برای شما این لیستی از این شرکت ها خواهد آمد و میتونید این آگهی هایی که مرتبطه با خود شما هست رو در واقع بررسی کنید و ببینید. و وقتی که این کار رو بکنید متوجه میشوید که خب چه شرکت هایی با چه افرادی رو با چه کوالیتی میخوان. پس دنبال شغل خودتون میگردید و اون وقت خب باید زبانتون خوب باشه و اون وقت حالا میتونید رزومتون رو برای اون افراد، برای اون کارفرماها بفرستید. خاصیت دیگه‌ای که داره نگاه کردن جاب پوستینگ ها این هستش که شما یک ایده‌ای هم پیدا می‌کنید راجع به این که افراد با چه در واقع کارفرمایان دنبال چه کوالیتی افراد هستند، چه مدل در واقع چه مدل نیروی رو میخوان، با چه کیفیتی، دنبال چه تحصیلاتی، چه ترنینگی هستن. و عملا یک کلاس درس نگاه کردن به آگهی های شغلی و آنالیز کردن اونها. مثلا من 10 تا کارفرما ممکنه برای من در تورنتو وجود داشته باشه که اینها این پوزیشن ها رو الان اویلیبل دارند و برای این پوزیشن ها آدم هایی رو با این کیفیت میخوان. حالا یا من این کیفیت رو دارم یا اینکه باید برم و اون کیفیت ها رو در واقع کسب بکنم. این چیزیست که در واقع میتونم خدمت شما بگم. به این ترتیب شما میتونید به راحتی افراد رو پیدا بکنید. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. شما رو تا هفته آینده جمعه تاریخش چه خواهد بود؟ در تاریخ دیگه میریم وارد شهریور میشیم دیگه. بله جمعه احتمالاً 5 شهریور با شما خواهیم بود با برنامه 228. بسیار متشکرم که به این برنامه توجه کردید. اپلیکیشن کمپارس رو حتما دانلود بکنید و به سایت کمپارس سر بزنید. اگر علاقمند به بررسی شهرتون برای مهاجرت هستید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید و خوشحال خواهیم شد که در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.